ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تبریک به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر از شما دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. جشن‌های 42مین فجر انقلاب اسلامی امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آغاز شد. صبح امروز و همزمان با لحظه ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی، مراسم رژه موتورسواران و گلباران مسیر حرکت امام از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا برگزار شد. گلبانگ انقلاب هم در همه واحدهای آموزشی و شبکه آموزشی شاد نواخته شد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت همزمان با 42مین سالگرد پیروزی انقلاب بیش از 42,000 عنوان برنامه برگزار خواهد شد. آقای لطفی به برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت
به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 42,000 برنامه رو ما در سطح کشور خواهیم داشت. مراسم، جشن، مسابقه، انواع گوناگون برنامه‌ها که بخشی علی‌القاعده اختصاصی هر استان و شهرستان خواهد بود و مواردی که کلیت همزمان در سراسر میهن اسلامی در بیش از 1200 شهر و در واقع شهرستان و روستاهای کشور عزیزمون ایران اسلامی. 12 بهمن یادآور سالروز بازگشت پرخیر و برکت امام راحل عزیز بشن قدس الله نفسه زکی بعد از 15 سال به میهن اسلامی. در بیش از 1000 شهر و شهرستان مردم از ما گرامی داشت این روز فراموش نشدنی رو خواهند داشت. با این یکتوری اجمالی مشاهده کنم که ما برنامه هایی داریم در ابتدای شرایط هیچ گونه فراخوان عمومی نخواهیم داشت، تجمعاتی صورت نخواهد گرفت، به صورت برنامه های نمادی با رعایت فاصله اجتماعی و همونطور که کردم شیوه‌نامه های بهداشتی بسیار مزین هست به سالروز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سالروز ولادت رهبر کبیر انقلاب. لذا یکی از برنامه‌ای که پیش می‌کردیم سه‌شنبه شب در واقع شب ولادت از رهبر سلام الله علیها برنامه‌ای با عنوان به لطف مادر با محوریت حرم‌های مقدس بقای متبرکه انشاءالله همه دل‌ها راهی حرم حضرت کامل الحجت علیه المصطفی علیه الصلوات و السلام با ویژه برنامه به نام به لطف مادر یا شب 22 بهمن باز یک جشن سراسری باز محوریت حرم های شریف و بقای متبرکه کل کشور جشن صبر و شکر یا پنجشنبه همین هفته در 19,000 گلزار شهدا ادای احترام به شهدای عزیزمون.
ادامه خبرها. دیدار سالانه مداحان اهل بیت علیهم السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. امسال به علت شرایط کرونایی این دیدار به صورت مجازی برگزار و از رسانه ملی پخش زنده خواهد شد. در این برنامه تعدادی از مداحان همچون سالهای گذشته در محضر رهبر انقلاب به شعرخوانی و مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها خواهند پرداخت. این دیدار شنبه 15 بهمن از حدود ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. فضای مجازی فرصتی نو برای نکوداشت دهه فجر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به شیوع کرونا گفت فضای مجازی فرصت جدیدی برای برنامه‌های گرامی داشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر است. آقای صالحی همچنین با اشاره به اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چشمه جوشانی برای اطلاعات و معرفت‌های تازه است افزود هنوز وجوه مختلفی از ویژگی‌های شخصیتی او شناخته نشده که باید برای تبیین آن اهتمام شود.
دوران سردار سلیمانی پدیده بود که گاهی وقتها توی تاریخ قرن‌ها می‌گذره که دوباره اون پدیده تکرار میشه یا شبهش تکرار میشه. وجوه مختلفی از ویژگی‌های او هنوز مکتومه. شهید سلیمانی هنوز یک حیات پیوسته معنوی و فرهنگی از این جهت داره که اجزا و ابعادی از زندگی او روز به روز میتونه بازتر و بازتر بشه. طبیعتاً نسبت هنر با این پدیده و هر میزانی که این پدیده مثل گلی که شکفته میشه بازتر میشه نسبت‌های جدید رو پیدا میکنه. شما ببینید شهید سلیمانی شاید تا دو سال قبل چقدر ازش میدونستیم؟ بسیار بسیار کم. و طبعاً جامعه هنرمند ما که به تعبیر شما میخواد بازنمایی یک آب زلال و یک حقیقت ناب رو بکنه ارتباطی باش برقرار نمیتونست بکنه، خیلی کم برقرار میکرد بخاطر خیلی کم از اون میدونست. اما شهید سلیمانی با شهادتش یک باب جدید رو برای معرفت به خودش باز کرد و این باب جدید حتما فضای هنر ایران رو دگرگون کرده و میکنه، چون هر خاطری، هر نوشته، هر بالاخره مسئله جدیدی که به نظر میاد وارد اطلاعات جمعی ما میشه میتونه قدرت بازنمایی های تازه‌ای رو پیدا بکنه برای جامعه ادبی ما، جامعه هنری ما. و شهید سلیمانی هنوز یک چشمه جوشانه برای اطلاعات تازه، معرفت های تازه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. معاون خادمیاری و کانونهای خدمت آستان قدس رضوی از ثبت نام بیش از 110 هزار نفر در سامانه خادمیار رضوی خبر داد. آقای اسرارنیا خادمیاران رضوی را ظرفیت ارزشمند و مناسب در استانها دانست و افزود تا امروز تنها 30% از خادمیاران برای ارائه خدمت به زائران به حرم مطهر آمدند و 70% در شهرهای خود فعال هستند. وی از راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت نزورات در حرم رضوی ویژه استانها خبر داد و گفت مردم در هر نقطه‌ای از کشور می‌توانند با مراجعه به این سامانه نزورات خود را واریز کنند. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز آموزش و پرورش بر ضرورت شادی و نشاط در فعالیت‌ها و مناسبت‌های مذهبی تأکید کرد. آقای مصیب‌زاده در آیین افتتاحیه دبیرخانه پایگاه‌های مجازی هیئت‌های مذهبی دانش آموزان با بیان اینکه 34 هزار هیئت مذهبی در مدارس فعال هستند افزود در انقلاب شاهد رویش‌ها و دستاوردهای ارزشمندی بودیم که باید این موضوعات برای نسل جدید تبیین شود. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز آموزش و پرورش همچنین گفت بزرگترین گرد همایی قرآنی کشور در پنجمین دو سالانه این رویداد 27 بهمن به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. طرح ارتقای پژوهش حوزه‌های علمیه با حضور 3000 استاد آغاز به کار کرد. معاون پژوهش حوزه‌های علمیه فعالسازی و ایجاد پژوهش سراها، طرح نیازهای پژوهشی استانها و طرح جامعه جغرافیای دینی را از جمله فعالیت‌های این معاونت برشمرد. حجت الاسلام مقیمی از آغاز به کار طرح ارتقای پژوهش با حضور 3000 استاد حوزه خبر داد و گفت برگزاری جشنواره مجلات واحدهای آموزشی، گسترش کانون‌های علمی و توجه به امر کتابخانه و آیین‌نامه‌های پژوهشی از دیگر فعالیت‌های انجام شده است. همایش بین‌المللی بازاندیشی آراء استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز از 13 تا 15 بهمن به صورت مجازی برگزار می‌شود. مراسم افتتاحیه همایش امشب بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی برگزار خواهد شد. آقای خراسانی دبیر اجرایی این همایش با اشاره به حضور اندیشمندان و سخنرانانی از 22 کشور جهان در این همایش 3 روزه گفت
همایش بین‌المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز از 13 تا 15 بهمن 99 به صورت مجازی برگزار میشه. همایش انشالله به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی برگزار میشه و اندیشمندانی از 22 کشور جهان مقالات خودشون و سخنرانی خودشون ارائه خواهند داد و ما از شخصیت ها و اندیشمندان فریخته داخلی هم بیش از 40 اندیشمند رو داریم که انشالله در طی این 3 روز مقالات و برنامه خودشون رو ارائه خواهند داد. کل برنامه به صورت مجازی پخش خواهد شد. افتتاحیه همایش روز یک شنبه 12 بهمن ساعت 18:30 با سخنرانی حضرت آیت الله العظمى جوادی و آقای پروفسور فونش استوش از آلمان و آقای دکتر ادریسخانی از لبنان انشالله افتتاحیه خواهد بود. اختتامیه همایش هم چهارشنبه شب بعد از نماز مغرب عشا از ساعت 18:30 انشالله اختتامیه برنامه برگزار خواهد شد. فراخوان مقالاتمون در 7 محور کلی بوده که محورهای متناسب با مسائل امروز بوده. بیش از 160 چکیده به دبیرخانه همایش رسید و 100 اصل مقاله که بس از ارزیابی رو که کمیته علمی داشتن 70 مقاله پذیرفته شد که از بین 70 مقاله برخی از مقالاتی رو که امتیاز مناسب داشتن و موضوعات قابل توجه بودن در این 3 روز ارائه خواهد شد. کسانی هم که میخوان انشالله لینک همایش رو در اختیار بگیرن به سامانه 1404404 عدد 3 یا عدد 2 رو که ارسال کنن براشون لینک ها ارسال میشه.
کنفرانس علمی شیخ بهادین عاملی به مدت 3 روز در قالب وبینار برگزار می شود. این همایش علمی و همچنین اهدای 12 دوره جایزه علمی ترویجی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از 13 تا 15 بهمن به صورت مجازی برگزار می شود. شیخ بهایی و قرآن، ابتکارات شیخ بهایی در ریاضیات و نجوم و نقش شیخ بهایی در تحول علوم عقلی در عهد صفوی از جمله محورهای این همایش است. تا کنون حدود 50 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد 10 مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته و 15 مقاله هم در مقاله نامه این کنفرانس به چاپ خواهد رسید. بیش از 70 مقاله به همایش انسیت الحورا کنشگری زن مسلمان ارسال شده است. خانم رضایی مسئول امور بین الملل مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر از دریافت 70 مقاله علمی در این همایش خبر داد و گفت پژوهشگرانی از کشورهای ترکیه، روسیه، قبرس، آمریکا، لبنان، تانزانیا، عراق و آلمان در این زمینه مشارکت کردند. همایش انسیت الحورا کنشگری زن مسلمان 13 بهمن به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود و صاحبان مقالات برگزیده خلاصه ای از مقاله خود را نیز در این مراسم ارائه خواهند داد. 46 دانشگاه ایران در میان دانشگاه‌های برتر کشورهای اسلامی. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت 46 دانشگاه ایران در میان 282 دانشگاه از 26 کشور اسلامی در نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال 2020 حضور دارند. بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌ها در این رتبه‌بندی متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی است. و آخرین خبر این بخش این که توسعه و توانمند کردن گروه‌های مردم نهاد از مهمترین وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. حجت الاسلام محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تشکیل 1100 گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر در کشور افزود قانون حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر علی‌رغم تصویب و ابلاغ در مرحله اجرا با مشکلات اداری و اجرایی مواجه شده است. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 12 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 17 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 12:20 دقیقه، غروب آفتاب 17:35 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 17:54 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که ما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار دادن. امروز یک شنبه است، 12 بهمن ماه سال 99 و سرآغاز دهه پر افتخار فجر انقلاب اسلامی.
در ایام الله فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
8:40
خط پایان،
بیان مصادیق خیانت‌های دوره ستمشاهی و عزت میهن اسلامی در پرتو انقلاب.
آمد موسم فتح و ایمان، شعل زد بر افق نور قرآن.
9:30
عطر بهاران،
برنامه زنده عطر بهاران،
ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی.
13:00
حدیث آفتاب،
سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه.
13:30
شعر انقلاب،
بررسی درون مایه های شعر انقلاب.
رست و اندیشه بدان،
14:50
نقد و نظر،
بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی.
لاله ها قامت سرخ عشق.
18:40
روایت کتاب،
خوانش کتاب 7:13
بر اساس زندگی شهید حجت الاسلام شیخ احمد فقیهی.
در راه تو ارزشی دارد این جان ما.
22:00
افلاکیان،
نگاهی به سیره و زندگانی عالمان مجاهد و پیشگامان انقلاب اسلامی.
صدای انقلاب، ایام الله فجر انقلاب اسلامی، شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عبادل پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال خرامان به سدزرا. بهار خجست فال خرامان به سدزرا.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین مدتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر. که راه ما باشد و راه تو ای شهید.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید. همراه و همدام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه سال روز ورود امام خمینی قدس سره شریف به ایران اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار، شعار امسال دهه فجر انقلاب اسلامیه و ما خدای منان رو شاکریم که زنده ایم و بالندگی و اقتدار ایران اسلامی رو در عرصه‌های مختلف شاهدیم. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف در حالی که ساعت 11 و 19 دقیقه است و انشالله تا ساعت 14 هم برنامه‌های خودمون رو در این نوبت کاری ادامه خواهیم داد. ازتون دعوت می‌کنیم که برنامه‌هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید، انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. اما دعوت می‌کنم به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه پارسایان باشید. در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد نکاتی با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان به ما خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تعلیم و تعلم و ادراک مبانی شرع مقدس اسلام بسیار بسیار در دین ما مورد تأکید واقع شده. امام صادق علیه السلام در بیانی ارزشمند می‌فرمایند: تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا. می‌فرماید در دین خدا فقیه باشید. از حالت اعراب جاهلیت که اطلاعی بر امور معنوی و باطنی و مراتب رشد و ترقی انسان نداشتند خارج بشید. هر کس در دین خدا فقیه نباشد، خداوند در قیامت به او نظر نخواهد کرد و همینطور عملی از اعمال او رو بالا نخواهد برد، ارتقا نخواهد داد. بدیهی است دین خدا فقط محدود به فروع دین نیست، بلکه اصل و اساس آموزه های یک شریعت و یک دین اصول اعتقادی اون هست که باید قبل از فروع اینها ثابت شده باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانی نورانی می‌فرمایند: الحکمت ضالت المؤمن ولیطلبها ولو فی ایدی اهل الشر. حکمت گمشده مؤمن است، پس حکمت را دریاب ولو آن که در دستان اهل نفاق و اهل شر باشد. از اینجا استفاده میشه که آموختن علوم عقلی و حکمت و فلسفه اسلامی که زیربنای اعتقادی هر مسلمانی است بسیار بسیار لازم و ضروری است و فهم ظرائف آیات و روایات معصومین علیهم السلام و لطائفی که در این بیانات وجود داره جز با سلاح علوم عقلی و فلسفه الهی فهم اینها امکان پذیر نیست. فلذا ما مشاهده میکنیم بزرگانی که مسلط به این علوم بودند، مسلط به این فنون بودند، در برخورد با روایات ائمه علیهم السلام بسیار با مهارت تفسیر میکنن و جلو میرن، به مغز فرمایشات ائمه دست پیدا میکنند. در کارهای علمی جناب صدرالمتالهین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هیچ روایت معارفی نیست که اینشون، این شخصیت بزرگ، از عهده تفسیر او بر نیاد. وقتی شرح اصول کافی رو ایشون شروع میکنه، همه روایات اعتقادی، همه روایات معارفی رو بسیار زیبا معنا میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه همینطور، ایشون وقتی در تفسیر المیزان بحث روایی رو به مناسبت مباحث تفسیرشون مطرح میکنن، میبینیم واقعا بی سابقه است این نحوه جمع بین روایات، واقعا شیوا و بدی روایات مختلف رو ایشون با هم میسنجن و ظهورگیری میکنن از اینها. این نفوذ رأیشون و متانت در فهم از برکات علوم عقلی است که ایشون و امثال ایشون از سایر علما مسلط بودند. مرحوم حاج شیخ محمد حسین کاشف القتال رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام الفردوس الاعلا. بیان جالبی است. در این کتاب ایشون اینطور میفرماید: ظاهرا و بلکه یقینا بهترین و قویترین وسائل کمک و مهیاترین اسباب و موجبات برای وصول به هدف و مقصد امناء وحی و کلمات انبیا و اوصیا فهم کلمات حکمای الهی و اهل شریعت هست. از این طریق است که انسان پی به مقضای کلمات عمیق ائمه علیهم السلام میبرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکردن میفرمودن من از زمانی که از تبریز به قم آمدم در حوزه علمیه قم درس اسفار رو شروع کردم و طلاب هم بسیار استقبال کردند. قریب 100 نفر نسبت به جمعیت اون موقع طلاب در قم در درس حضور مستمر داشتند و درس بسیار پر رونق پیش می رفت. می فرمودن در خلال ایام درسی یک روز به من خبر دادن که جناب آیت الله بروجردی دستور دادن شهریه طلابی که به این درس میان معلق بشه و فعلا اینها شهریه نگیرن. خب اینطور تشخیص داده بودند که فعلا اینها از شهریه استفاده نکنند. علامه می فرمودن من متحیر شدم که چه کنم، این عده افرادی که از راه‌های دور آمدن، افراد بی‌بضاعت و کم بضاعتی هستند، از شهرستان‌های مختلف برای تحصیل اینجا آمدند، تنها راه امرار معاش اونها همین اخذ شهریه است و اگر درس رو ادامه بدم خب وضعیت اینها سخت میشه و اینها دچار مشکل میشن و اگر هم قطع بکنم من اصلا برای همین از تبریز آمدم، برای تشکیل کرسی درس اسفار به قم آمدم. میفرمودن همینطور در حالت تفکر و تحیر بودم، یک روز چشمم به دیوان جناب حافظ افتاد که روی کرسی منزل بود. گفتم بذارید یه تفعلی به حافظ بزنیم و ببینیم که ایشون چه حکم میکنند. میفرمودن من دیوان رو برداشتم باز کردم و این غزل در مطلع صفحه بود که من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. می فرمودن دیدم عجیب غزلی است و به صراحت داره به ما میگه که تدریس این درس نباید ترک بشه و حتما لازم است که ادامه پیدا کنه. بعد می فرمودند که در همون روز یا روز بعد جناب آقای بروجردی رحمت الله علیه خادمشون حاج احمد آقا رو به منزل ما فرستادن و اینطور پیغام داده بودند که ما در اصفهان نزد مرحوم جهانگیر خان اسفار خوندیم، علوم عقلی رو می دانیم ولی مخفیانه و غیر علنی بود و چند نفری بودیم که خدمت ایشون می رسیدیم. درس اسفار به صورت علنی و به این شکلی که حضرت عالی شروع کردید ابداً به صلاح حوزه نیست و باید ترک بشه. ایشون می فرمودن من در جواب با حاج احمد آقا عرض کردم که خدمت ایشون برید و اینطور پیغام ببرید که این دروس متعارف فقه و اصول رو همشو ما خوندیم، از عهده تدریس و تشکیل حوزه های درسی اون برمیایم به خوبی، کمبودی هم نسبت به دیگران نداریم، ولی خب من که از تبریز به قم آمدم فقط و فقط برای تصحیح عقاید طلاب بر اساس حق و مبارزه با عقاید مادیون و امثالهم آمدم. امروزه هر طلبه ای که وارد حوزه علمی قم میشه با یک چمدان شبهه و اشکال وارد میشه و ما وظیفه داریم که اینها رو برای مبارزه با مادیون و ماتریالیست ها آماده کنیم، فلسفه حقه اسلامیه رو به اینها بیاموزیم. و در آخر هم عرض کردم که در عین حال من حضرت عالی رو حاکم شرع میدونم، اگر حکم کنید که این درس تعطیل بشه مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت. میفرمودن من پیغام رو فرستادم و بعد از اون دیگه ایشون متعرض ما نشدن و درس ما برقرار بود و احیانا اگر برخوردی هم صورت میگرفت بسیار بسیار احترام میکردند و برخورد بسیار خوبی داشتیم ما با هم. در یک مناسبتی هم ایشون یک جلد کلام الله نفیس که از بهترین و صحیحترین طبع‌ها بود به عنوان هدیه برای ما فرستادند. این خلوص و ایثار و توحیدی است که ما در برنامه مرحوم علامه طباطبایی مشاهده میکنیم و همین باعث شد تا امروز ما حوزه علمیه، وقتی که ما نگاه به حوزه علمیه میکنیم میبینیم اگر متاعی برای عرضه کردن به جامعه علمی امروز وجود داشته باشه از برکت شخصیت علامه طباطبایی است بدون شک. شخصیتی که اگر ایشون رو ما از تاریخ حوزه حذف کنیم خواهیم دید که حقیقتا سیر تحولات و دگرگونی هایی که در حوزه رخ داده صورت دیگری پیدا میکنه. خداوند توفیق حرکت در مسیر بزرگان و علمای راستین و حافظان حقیقی شریعت نبوی رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من عاشقی دیدم. من عاشقی دیوانم، با درد و مهنت آشنا، با عافیت بیگانم، با عافیت بیگانم، اسرار عشق آموختم، شمع وفا افروختم، وانگه سرا پاسوختم، پروانم.
نکات ارزشمندی از حجت الاسلام نجفی نژاد درباره